این ویدیو از مجموعه نشست ها و همایش های مرکز پژوهشی میراث مکتوب است که سایت چهار راه آن را در اختیار شما قرار داده.
بحث امروز که دعوت کردیم از جناب آقای دکتر نجف قلی حبیبی، خیر مقدم عرض میکنیم خدمتشون، و آقای حجت الاسلام جناب آقای صدرایی خویی و دوست عزیز جناب آقای سید عرب و انشالله آقای آبدی هم تشریف میارن، درباره این اثر، حالا هم از لحاظ تصحیحش و روش تصحیحش و هم از لحاظ مباحث کلامی که این مرحوم نراقی مطرح کرده، و ما مایلیم که عزیزان اشاره بفرمایند در این مباحث که بعد از در واقع آثار کلامی که در قرن پنجم، ششم، هفتم نوشته شد، بعدی‌ها چه اضافه هایی آوردن، چه مباحثی طرح کردن که قبلی ها طرح نکرده بودن، و در واقع به نوعی نوآوری ها و تازگی های کلامی که مرحوم نراقی مطرح کرده هم اگر عزیزان بهش اشاره بفرمایند ممنون میشیم. این اثر رو انتشارات حکمت منتشر کرده سال 81 به مناسبت سالگرد مرحومین نراقیین، پدر و پسر، منتشر شده و مصحح محترم در واقع تعلیقات و توضیحاتی که بر این کتاب نوشته بودن رو در کتاب جداگانه‌ای تصمیم داشتن که منتشر کنن و به دلایلی نشده که در این اثر منعکس بشه. در هر صورت این اثر به پیشنهاد بعضی از عزیزان در مجموعه نشست‌های این مرکز قرار گرفت و ما جابجایی کردیم با بعضی از جلساتی که در واقع به دلایلی باید به تعویق مینداختیم، که هم یادی از مرحوم نراقی شده باشه در این جلسه و اندیشه هاش و افکارش بار دیگر مورد توجه و تذکر قرار بگیره، و هم یک اثر کلامی معتبر معرفی میشه و مورد نقد و بررسی قرار میگیره. من کوتاه میکنم سخن رو، از عزیزان جناب آقای سید عرب خواهش میکنم مدیریت جلسه رو به عهده میگیرن، و از جناب دکتر حبیبی و حاج آقای صدرای خویی تقاضا میکنم تشریف بیارن که جلسه رو انشاءالله آغاز کنیم. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به سهم خودم خیر مقدم عرض میکنم خدمت حضار گرامی، اساتید ارجمند، خانم ها و آقایان، و همینطور تشکر میکنم از ریاست محترم مرکز میراث مکتوب و همکارانشون که زحمات فراوانی رو برای برگزاری این جلسه تقبل کردن. از خداوند متعال موفقیت این دوستان رو مسئلت میکنم. خب جلسه رو آقای ایرانی شروع کردن، دیگه من به مقدمات نمیپردازم و از استاد جناب آقای دکتر حبیبی خواهش میکنم که سخنرانی خودشون رو حول موضوع جلسه امروز شروع کنن. آقای دکتر بفهم اینجا من بفهم این حالا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله والصلاه والسلام على رسول الله و على اهل بیت الطيبين الطاهرين. من هم سلام عرض میکنم استاد محضر اساتید ارجمند، سلام عرض میکنم و سپاسگزاری هم میکنم برای اینکه این فرصت برای بنده فراهم شد. اما انصافا برای بنده در محضر استاد دکتر گرجی واقعا سخن گفتن دیگه خیلی 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 سخته. به هر حال اگر یک کمی بتونیم درس پرس بدیم محضر استاد که خیلی خوبه، و همطور فضلای بزرگواری که اینجا تشریف دارن. من ابتدا با اجازه سروران یک چند نکته رو راجع به نراقی و یه مقدار مقدماتی که فکر میکنم توی یه چنین جلساتی که دانشپژوهان جوان تشریف دارند و یک مقداری بر سیره سلف بزرگوار ما یک کمی توجه بشه، شاید بیش از ارزشش بیش از اونه که به خود مباحث فنی و دقیق کلامی مثلا حالا که موضوع بحث ماست پرداخته بشه. مرحوم نراقی اونچه که در زندگیش اتفاق افتاده و سخت کوشش برای در واقع به نظم آوردن همه مطالب گذشتگان در حوزه‌های مختلف علمی خیلی شگفت انگیزه. حتما سروران در شرح حال فکر میکنم صاحب جواهر هست که نوشتن که وقتی داشته جواهر رو مینوشته برای اینکه این کتاب به پایان برسه نظر میکنه که حتی اگر حج واجبم براش پیش اتفاق بیفته نره حج و کتاب رو تمام کنه. من نمیدونم حالا ایشون هست یا مرحوم مامغانی صاحب تنقیح المقال، من الان اشتباه از من هست که میگن که وقتی داشته کتاب رو مینوشته احتمالا هم صاحب جواهره که یه بچه کوچیکی داشته خیلی حالش بد بوده، زنش مراقبت بچه رو به عهده میگیره تا اواخر شب مثلا بعد از نیم شب که گذشته، بعد خیلی خسته میشه، به آقا میگن که حالا من میخوام چند دقیقه بخوابم شما مراقبت بکنید از بچه که حالش خیلی بده تا مثلا بعدم فرصت بشه ببرن طبیب. ایشون میخوابه و بچه حالش منقلب میشه و خلاصه فوت میکنه، اما آقا دوباره هم یه چیزی میکشه رو بچه و میشینه به کار علمیش تا صبح که خانم پا میشن برای نماز و میبینن که بچه فوت کرده، داد و فریاد میکنه که بچه رو منو بیدار نکنه، که برای همین چون اگه تو رو بیدار میکردم این ذهن من مخشوش میکرده و من نمیتونستم کار علمی رو بکنم. البته ممکنه یه کسانی ساده لوحی کنن و اینجور آدمها رو متهم کنن مثلا به یک نوعی از قساوت یا غفلت از امر خانواده، ولی وقتی این زندگی این آدم ها رو میبینی، اعمالشون رو میبینی و آثاری که بعد از خودشون مونده، یعنی این کارهایی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با معرها میفرمون کار رو برای خدا کنی تا آثارش باقی بماند، این کارها که آثارش باقی مونده معلوم میشه اونا نیتشون بالاتر از این حرفا بوده که حالا بچه یا این یا اون، حتی حج رو میگه وایست تا این کتاب رو تمام بکنه. نراقی از همین نوع آدم هاست، یعنی روزگارش که وقتی بررسی میکنی میبینی که در یک روزگار بسیار سختی این آدم زندگی میکرده و بسیار سخت، یعنی حالا وقتی کاراش نگاه میکنی با این موشکافی با این دقت نظر که نیازمنده که انسان یک فراغت بال بسیار بسیار خوبی داشته باشه، بعد در چنان وضعی از نظر فقر، خب میگن اصلا نمیشه نمونه براش آورد که این چقدر این آدم فقیر بوده که حتی دوباره یک بار دیگه در تاریخ آدم رو یاد فارابی میندازه که میگن میرفته تو کوچه تا پای چراغ گزمه ها کتاباشو مطالعه کنه. این حتی بدتر هم نوشتن، الا از یک طرف یک مناعت طبعی داشته که میخواسته هیچ کس نفهمه که وضعش چیه، از یک طرف مثلا حتی میرفته در مثلا دستشویی هایی که حالا چراغای شمعی چیزی بوده اونجا یه جور هم مطالعه کنه که در این حال هم نفهمند که ایشون چراغ نداره و اینجا معطله و این مناعت طب. خب اینا رو در شرح حالش نوشتن. این که نوشتن که بارها براش نامه نوشتن، در اصفهان درس میخونده، از نراق ماشان نامه نوشتن که بیا مثلا خانوادش پدر کشته شده چی شده فلان شده، هر چی نامه میومده میذاشته زیر دوشکچه که می نشسته و اصلا نامه ها رو باز نکرده تا به استادش نامه می نویسن که آقا این اتفاقات افتاده، برای اینکه نمی خواسته هیچ امری او را از ادام تحصیل و کار علمی باز بداره. اینجا انصافش این است که یک کمی آدم تعمق کنه چه دغدغه ای برای اینا وجود داشته. حالا مثلا این متکلم اینجوری گفته اون اینجوری گفته، این دغدغه ای که تو وجود اینها هست برای دفاع از اسلام، برای دفاع از حقیقت، دفاع از اندیشه، دفاع از علم، دفاع از بشریت، چه دغدغه‌ای است که تا این حد که حاضر نمیشه چندین سال اونجا درس میخونده و همه خانواده مصائبی براشون پیش میاد و برای اینا نامه مینویسن که بیاد و ایشون از اصفهان تا کاشان هم که زیاد راهی نبوده بازم نمیاد و وای میسته اونجا. خب این هم که از این نظر باید ببینیم در دوره‌ای که ایشون زندگی می‌کرده از نظر در آثار خودش، بعضیش در مقدمات، بعضیش در آخر کتاب، همین چه کتاب جامع الافکار در آخرش میگه که در چه وضعیتی این کتابو نوشته. از یک طرف مواجه بوده در فضای محیط علمی اون روزگار، دو تا حادثه سخت اتفاق افتاده بوده که هر دو قدرتمند بوده. یکی جریان تصوف صوفیگری که خب در واقع یک نوع عوام زدگی هم هست دیگه. حالا شما ببینید این آدم ها چی میکشیدن. صوفیگری تمام در واقع اون شعبات فرهنگی جامعه رو گرفته، تصوف خیلی سطحی مبتذل و هر گونه فکر و اندیشه با همین شیوه های صوفیه کالا قزلباش های صفویگر در دنباله همونان دیگه اومدن، به هر حال میکوبه و داغون میکنه، اصلا فرصت کار علمی تکفیر میکنن، خلاصه زندگی آدم رو ساقط میکنن. شما گاهی که حالا یه وقتی گرفتار میشید به دام تهجر، ببینید که چه میکنن. حالا حسابشو بکنید که فضای کلی جامعه در دام تصوف خیلی سطحی و نه عرفان متعالی گرفتار شده. از یک طرف اینا هستن، از یک طرف اخباریگری که حالا ایشون خیلی عجیبه، یه مدتی هم خودش شاگرد شیخ یوسف بهرانیه که خودش از سران اخباریگری هم از یک طرف. پس کار تعقل، اندیشه و هر گونه کار خلاصه تفلسف رو از یه آدم اینجوری میگیره و فضا برای زندگی برای اینجور آدم ها بسیار بسیار تنگ میشه. حالا اون فقر مالی، اون محیط اینجوری از نظر علمی و فرهنگی که گلایه میکنه، در فکر میکنم مقدمه کتاب شرح الهیاتشه که شرح الهیات شفا گلایه میکنه که این روزگار روزگار شگفت انگیزیست. فکر نکنید که مثلا ما استعدادمون کمه یا لیاقت مثلا نوشتن و کارهای علمی رو نداریم. این روزگار اصلا روزگاری که در اون علم مرده و اصلا کسی رغبت نمیکنه به طرف علم بره و کسی طالبان علم رو احترامی براش قائل نیست، ارزشی قائل نیست، یعنی فکر و اندیشه ارزش نداره. اون که جریان اخباریگری هست که یه جور داعیه داره، اون تصوف عامیانه یه جور دیگه داعیه داره، این هم که در یه چنین فضایی. حالا فضای اجتماعی هم بدتر از اینه. فضای اجتماعی در واقع قرار گرفته نراقی بین در واقع حمله افاقنه به اصفهان و سقوط پایتخت صفویه که یک دولت قدرتمندی بوده، به هر حال سقوط کرد. چند سالی بعد از تسلط افغانی ها احتمالاً نراقی متولد شده، ولی مثلا تبعات این سلطه وحشتناک و خونبار قطعاً وقتی که نراقی در اصفهان درس میخونده همچنان بر اصفهان حاکم بوده. در این دوره حالا نادرشاه بالاخره میاد، اینها افشاریه میان اصفهان آزاد میکنن، ولی تا بخوان مسلط بشن بر امور، به خصوص که نادر هم جنگایی هم داشته، مشکلات دیگه هم داشته، تقریبا مواجه میشه با داستان زندیه و کریم خان زند. کریم خان زند در همین حال هوا فوت میکنه و نراقی یکی از رنجهایی رو که ذکر میکنه همینه که میگه پادشاه ایران مرده و در واقع بازموندگان زندیه برای تصاحب قدرت که کدومشون مسلط بشن بر امور بین خودشون یک نوع جنگهای داخلی دارن و یک هرج و مرج و آشفتگی فوق‌العاده وحشتناکی هم سراسر جامعه کشور رو گرفته. این از نظر سیاسی. بعد زلزله ظاهرن اومده و کشتار و ویرانی و نابودی و طبیعیه در اون فضا وقتی زلزله بیاد، حالا بیماری وبا پشت شروع میشه و نراقی از این هر سه فاجعه در آخرین کتاب یاد میکنه که در چنین فضای بسیار سختی هم از نظر سیاسی که مملکت آشفته است و حاکمی نیست، تسلطی نیست، امنیتی نیست، هر کی به هر کیه، از طرف بیماری یک طرف و با یک طرف، تو زلزله یک طرف، فقر بسیار بسیار شدید یک طرف، حالا میشه فهمید که اونم جنبه روانی که حالا صوفیه و اخباریگری هم هست، یه آدمی میخواد کار اندیشه‌ای بکنه، خرد ورزی بکنه. بعد با این موشکافی و با دقت تمام این حواشی مثلا کتابایی که قبل نوشته شده در حوزه‌های کلام اینا رو نشسته دونه دونه، حالا با اون خطای بد نامناسب، هر حال اینا رو استنساخ کرده، تنظیم کرده، بعد نقد کرده، این همه این قیل و قل انقیل که تو کتابش هست مشخصه که چقدر این آدم ظریف کار کرده و دقیق به این مسائل بررسی کرده. خب اینقدر موشکافی قطعا نیازمند یک آرامش ذهنی است، قطعا نیازمند یک فضای روحی مناسبه و این آدم اصلا این فضا را نداره. من واقعا همیشه فکر میکنم اینها چه آدم های شگفت انگیزی هستند در تاریخ. شاید خداوند اینجور آیات و نشانه های خودش رو باقی میگذاره که بالاخره انسان ها هم قدر این مسائل یعنی بدونن که میشود پس. ولی باید تلاش بشه. این روزا خوب خیلی امکانات هست و حالا نگاه کنید ایشون این کاری که در همین جامعه الافکار کرده واقعا کار شگفت انگیزیست. شاید 7-8 سال پیش این به عنوان یه رساله دکتری، منم حالا اون موقع افتخارش رو داشتم که راهنمایی رو به عهده داشته باشم، هرچند که به لحاظ بعضی اشتغالات اونقدر که کار لازم بود روش نکردیم، ولی به هر حال 7-8 سال پیش این به صورت رساله دکتری در اومد. اینقدر این ظرایف داره و لطائف داره که اصلا آدم حیرت زده میشه. بعد تماما اجتهاد میکنه، نقد میکنه، هیچ جا وای نمیسته که خب حالا اینجوری گفتن، ایشون فقط یک گردآوری کنه. به هیچ وجه من الوجود، اولا در گردآوریش بسیار منظمه و مطالب رو سر جای خودش میاره، بعدم نقد میکنه، ایراد میگیره، اعتراض میکنه با همه موشکافی های لازم. بنابراین من فقط خواستم توی مقدمه که حالا دیگه بحث میکنم تا سروران حفاظه بفرمایند و من هم استفاده کنم، ولی خواستم جوانای عزیز که اینجا تشریف دارن یک یادآوری بکنم که این سلف صالح شما چه کسانی بودند. این بزرگانی که حالا استاد دکتر گرجی از همون سلف صالح که اینجا تشریف دارن و خداوند انشالله سایه‌اش رو بر سر همه ما حفظ بکنه، اینا کیا بودن؟ چه کردن واقعا؟ و اینه که علم باقی میمونه و همینا فقط نگه داشتن. شما خودتونو بذارین در یه چنین فضایی، میای بیرون هزار تا متلک بهت بگن که تو مثلا متکلمی، تو فیلسوفی، هم اخباری ها بهش تند بزنن که شما بیدینید، کلام رسول خدا رو گذاشتید اومدید دارید چیکار میکنید، هم متصوفه بهش طعنه بزنن. اینم که اون فضای اجتماعی شگفت انگیز و فقر فاحش واقعا. خب من یه اشاره هم حالا سروران خواهند کرد، عرض کنم که اینجا هم انصافا یاد خواجه نصیر رو با این تجریدش هم خیلی مهم، این تجرید کوچولوی چند صفحه‌ای، این دیگه چه شگفت انگیز کتابی است که خودش شده یک قطب، یک مرکزیتی و حول محور این کتاب چند صفحه‌ای چقدر آثار علمی به وجود اومده و چقدر نقد و گفتگو و شرح و حاشیه و حاشیه بر حاشیه و حاشیه بر حاشیه و حاشیه و این همه که خود این هم داستانی داره و انشالله که خداوند یه وقت توفیق بدهد بر این جمهوری اسلامی که لاله فرصت‌های مناسبی هست، دانشکده‌های مثل الهیات اینجاها، بالاخره این مجموعه این ذخایری که حول و حوش تجرید جمع شده انشالله یه جور چاپ بشه به صورت یک مجموعه ای. اگر این کار اتفاق بیفته اون وقت شاید یک کمی ارزش کار این نراقی روشن بشه، چون ایشون بیشترین کارش این بوده که در واقع مبنای عمل شرح تجرید قوشچیه و حواشی که بر اون نوشته شده و دانشمندانی که بعد از خواجه حالا اهم از شیعه و سنی در مسائل کلام و به خصوص در بخش اثبات واجب صفات ثبوتی و سلبی کار کردن، ایشون تمام حوزه و کارش آورده اینجا و بسیار موشکافانه کار کرده. البته یا حالا دستبند کردن جناب ایرانی میفرمایند برای عقایدشون و آوریاش واقعا کار سخته، یعنی از بنده که به هیچ وقت الان بر نمیاد که چنین کاری، فکر میکنم خیلی باید کار کرد تا تمام اون کتابا رو یک بار بررسی کنیم ببینیم آها چی گفته دقیق، تا در بیاد که این تازگی های این آدم چیه، ولی از همین نحوه ورود به مسائل و بحث و جدل و قیل و قالی که میاره در کتاب پیداست به هر حال اولا فلسفه نویس بسیار مسلطی است، کلام نویس بسیار مسلطی است. از نظر شخصیتش هم بالا استادان خواهند فرمود که او به تمام دانش‌های زمان خودش مسلط بوده، یعنی فقه نوشته، کلام نوشته، فلسفه نوشته، ریاضیات نوشته، اصول نوشته، ادبیات نوشته، خلاصه مجموعه اون چیزی که اون روزها بوده. عذرخواهی میکنم از اطاله کلام و میبخشید بنده رو بر این بحث.
با کمال تشکر و قدردانی جناب استاد دکتر حبیبی، از جناب آقای صدرای خویی خواهش میکنم که سخنرانی خودشون رو شروع کنن. سخنرانی ایشان درباره اهمیت کتاب جامال افکار خواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از بیانات ارزشمند سرور جرامی دکتر حبیبی و با چسب اجازه از محضر حضار جرامی چه خودشون محقق و مصحح هستن و صاحب نظرن. ما هم کلماتی رو در باره این اثر و ارزش کتاب جامع الافکار خدمتتون تقدیم می‌داریم. اولا درباره خود مرحوم نراقی، همونطور جناب آقای دکتر فرمودن، نراقی حدود 9 اثر درباره کلام و فلسفه تألیف نموده، چه اهم از کلام، مباحث امور عامه و فلسفه، الهیات به معنای اخص. یک کاری چه باید توی تصحیح این اثر میشد جامع الافکار و تصحیح اثر دیگه‌اش هم چه جناب آقای اوجبی زحمت کشیدن، لمعات عرشیه، من تو مقدمه اینها ندیدم. یکی اینجا اولا درباره تصحیح این اثر رو مصحح محترم از روی 4 نسخه انجام داده که یه نسخه اصل بوده، یعنی مرحوم نراقی به خط اصل مصنف بوده، خودش تحریر نموده بوده. و مطلبی که ایشون درباره این اثر یعنی نسخه اصل در مقدمه همین چاپ فرمودن مایه تأسفه، یه خورده ما باید بیشتر توجه کنیم. ایشون فرموده نسخه رو من از یک کتابخانه شخصی به امانت گرفتم، استفاده کردم یا عکسش رو تهیه کردم، بعد از اون از سرنوشت این نسخه خبری در دست نیست، یعنی نسخه است الان دست غیر قابل دسترسی است. این اتفاقی است که یعنی در ظرف همین 10-15 سال اتفاق افتاده و این متصدیان امر رو وامی داره که درباره حفظ و نجهداری این آثار ارزشمند یه مقدار تدابیر ویژه‌ای انشالله اتخاذ بشه. این اثر از روی 4 نسخه تصحیح شده و متاسفانه در تصحیح این اثر در فهرست منابع، فهرست مصادر نیومده، یعنی در فهارسی که در آخر جلد دوم اومده کتاب فاقد فهرست مصادر هستش. من چه ببینم چه این کتاب در تصحیحش از لمعات عرشیه استفاده شده یا نشده، ولی مصنف لمعات عرشیه رو بعد از جامع الافکار تألیف کرده و در لمعات عرشیه همینطور که مصحح محترم در مقدمش فرمودن به جامع الافکار حواله داده، یعنی مطالبی از جامع الافکار ارائه کرده. خب و با بررسی که بنده داشتم این کتاب جامع الافکار و لمعات عرشیه مکمل هم دیگرن، یعنی در حقیقت حدود 2/3 لمعات عرشیه همون مباحثی است که در جامع الافکار تحریر شده و تحریر مجدد و تکمیل تر این مباحث در لمعات عرشیه اومده. مشکلش درباره لمعات عرشیه هنوز وجود داره. مصحح محترم جلد اول این کتاب رو تصحیح کرده چه تا آخر مباحث حدوث عالم میرسه. مباحث جلد دوم این کتاب نسخهش در اختیار مصحح محترم نبوده و تصحیح نشده. الحمدلله نسخه دومین کتابم در دسته و در کنگره نراقی چه در قم در سال 81 برگزار شد، اونجا فرمودش نسخه جلد دومین لمعات عرشیه هم در دسترس هستش و باید چاپ بشه. این کتاب عرض کردم و زامل افکار مکمل هم دیگرن، هم باید تو تصحیح لمعات عرشی از زامل افکار استفاده می شد چه نشده و متاسفانه این لمعات عرشی از روی تچنسخه مجلس استفاده شده. چه مصاحب محترمم در مقدمش فرموده این نسخه از بس بدخد بوده نسخه هیچ اساس تصحیح لمعات عرشیه قرار گرفته. پدر نسخه رو داده چه پسر استنساخ کنه و بعدش دیده از بس این بس بدخد نوشته ناخوانا نوشته، در ادامه کتاب پدره میگه چه بله این از بس پدر پسرم بدخد نوشته من اونا به سزاش رسوندم و ادامهش خودم نوشتم. چون صاحب محترم مرقوم فرموده خط پدرم بهتر از خط پسر نیستش. کتابی چه نسخه منحصر به فرد از روی تچ نسخه تصحیح شده باشه با این نسخه چه بدخطه قطعا این کتاب باید نیاز به تصحیح مزدده داره و در تصحیحش حتما باید زامل افکار استفاده بشه و جا داره. اون وقت زامل افکار رو خود نراقی در مقدمش فرموده، فرموده چه من در زامل افکار اندیشه های بزرگان رو میارم علاوه بر حواشی و شروحی چه بر شرح جدید نوشتن. در مورد تجرید جناب دکتر حبیبی فرمودن تجرید کتاب بسیار ارزشمنده. کتاب شناسی چه بنده درباره تجرید انجام دادم به اسم کتاب شناسی تجرید الاعتقاد چاپ شده. در اون کتاب 229 اثر اهم از شرح و حاشیه درباره تجرید الاعتقاد به ثبت رسیده باز یک نسخه، یعنی همه اینها بعضی ها تچ نسخه هم بعضی دو نسخه دارن بعضی سه نسخه دارن بعضی ده نسخه دارن. چه باید متذکر بشیم چه از این نسخه ها حدود 112 حاشیه مربوط به شرح جدید یا شرح گوشتیز، چه شرح اصفهانی رو شرح قدیم میجن بعد از اون شرح گوشتی علاءالدین علی گوشتی رو شرح جدید میجن. 112 اثر شرح حاشیه بر تجرید حاشیه بر شرح گوشتی هستش. خب حواشی حاشیه نویسی یک سنت خوبی بوده چه متاسفانه ترک شده. اولا این حاشیه ها همهشون به قلم خود مؤلفین هستن، از قلم هیچ کس در اینجا استفاده نشده مجال نقل قولش، اونم نوعا به نقل قول به محتوا مضمون پرداختن. بعدش در همه این حواشی ذکر اندیشه و عرضه اندیشه مورد نظر بوده و بنابراین یعنی ما 112 تا اندیشمند و نظریه در مباحث مختلف داریم. نراقی متذکر شده چه من در این کتاب زامل افکار حواشی و نظریاتی چه بزرگان بر تجرید داشتن جمع‌آور کردم علاوه بر بزرگان حکمای چه داره، به همین جهت زامل افکار گذاشته، یعنی من فکرها رو و جمع کردم. البته ادامه‌اش هم فرموده چه تنها جمع نکردم، اون دکتر آقای دکتر فرمودن ناقد الانظار نقدم کردم، تنها به جمع اکتفا نکرده. منتها یه اشکالش ایرادی چه بر کار مرحوم نراقی وارد هستش، علاوه بر امروزه چه مصححین ما با آدرس با صفحه با فصل کار دارن، وقتی میگه فلان مطلب میگه کدوم کتابه صفحهش کجاست. خب ایشون میگه من از شروح تجرید نقل کردم، عرض کردم 112 تا شرح حاشیه بر شرح تجرید به ثبت رسیده، منتها ایشون در مقدمه نگفته من از چه حواشی استفاده کردم، یعنی مصادر خودش رو ذکر نکرده. این یه معضله است در تصحیح این کتاب، چون در تصحیح هم حل نشده. خود مصحح هم فرموده ما تا 100 صفحه اول تصحیح بنامون این بوده چه مصدر افکار و اندیشه ها رو بنویسیم بجیم، منتها به یه مشکل بالاتری برخورده. مشکل اینه چه متاسفانه از این 112 تا حاشیه تا بهار شاید 2 یا 3 عددش چاپ شده. یکیش حاشیه مرحوم مقدس اردبیلیست چه های دکتر آبدی تصحیح کردن در دوده چاپ شده، یکی هم حاشیه خفریز چه اخیراً چاپ شده. بیش از این دوتا من سراغ ندارم چاپ شده باشه. از این 112 تا کتابی چه مصدر هستش دوتاش چاپ شده، یعنی باید مصحح ما میرفت تمام این مصدرهای مخطوط رو میده آدرس میداد و این کار نشده و ایشون خودش تصریح کرده چون چه این کار سخت بوده ما انجام ندادیم. سختی دیجه کار رو خود نراقی بر کار افزوده، ایشون نیومده در ذکر اندیشه ها و مباحث مؤلفین رو یاد کنه. و این متاسفانه در متون قدیمی ما یه معضله ای هست، اغلب میارن به عنوان بعض الاعلام بعض و این معضل در این کتاب هستش و در تصحیح این کتاب این معضل حل نشده. در حاشیه‌اش باید عرض کنم که مصحح محترم گفته ما اونجاهایی که فقط اسم کتاب برده شده، اسم مأخذ برده شده آدرس دادیم، که این هم بازم در ادامه تصحیح به عللی برگزار نشده. مثلا در جلد اول صفحه 41 مطلبی نقل کرده مصحح از مرحوم نراقی از عبدالمعاد ابن سینا، ایشون علامت نقل قول زده، یعنی معلومه که این عبارت همون از مأخذ اخذ شده، ولی آدرس نداده. یعنی همون جایی که عبدالمعاد ابن سینا یه کتاب ناشناسی نیست که ما بخوایم به اصطلاح مشکل هم نیست، اول باید آدرس داده میشد و میزان نقل نراقی، نوع این بزرگان ما در نقل هاشون بیشتر جرایش به نقل به مضمون داشتن، نقل محتوا داشتن. قطعا تو این 3-4 ساعتی که ایشون نقل کرده قطعا 2-3 تا نسخه بدل لازم بود از خود مصدر زده بشه، چه حداقل ببینیم چه کتابی چه عبدالمعاد ابن سینا حداقل 1000 سال از تألیفش میگذاره، قطعا 2-3 تا نسخه بدل داشت اینجا خالی بود. اینم یک مسئله است که در تصحیح کتاب لحاظ نشده. اما مسئله دیگه چه هست؟ نراقی در این کتاب که این کتاب بحثش الهیات معنی اخصه، یعنی فقط توحید هست، اسما و صفات الهی، صفات ثبوتیه، صفات سلبیه، چه این مباز عرض کردم بخشی از کتاب لمعات عرشیه هست. لمعات عرشیه تقریبا یک دوره فلسفه است و اون مطلبی هم چون مصحح محترم در اول جامع الافکار فرمودن که نراقی یک دوره مباحث حکمت رو به طور مبسوط بیان نکردن، با این مسئله این مطلب یه خورده باید دقتی بیشتری میشد. لمعات عرشیه یک دور فلسفه است، نه نسبت مبسوط مثل اسفار، ولی خودش 2 جلد خب بالاخره کتاب هستش. این مباحث جامع الافکار با در الهیات معنی اخصه و با لمعات عرشیه همسویی داره. منتها ما میدونیم که بعد از ملا صدرا در الهیات به معنای اخص کسی به اندازه ملا صدرا نه نظریه داد نه حرف زده، مطلب داره. و اتفاقا ملا صدرا در کتاب اسفار بیشتر نظراتش بر همون شارحان و حاشیه‌نویسان تجرید است. از سید صدر نقل میکنه، از دوانی نقل میکنه، بعضی موقع تو اسفار چندین صفحه پشت سر هم نزاع داره با این دوانی، با این دشتجی، با این بقیه کسانی که حاشیه بر تجرید نوشتن. متاسفانه نراقی چه همش بر جمع‌آوری و جردآوری حاشیه های تجدید الاعتقاد هستش، در نقد و نقل اندیشه های ملا صدرا بی‌اعتنایی کامل داشته. من تفحص کامل نکردم، خود مصحح محترم در مقدمه فرمودن چه در چند جا به اشاره و ایما از ملا صدرا یاد شده. چرا از لاهیجی یاد شده چه داماد ملا صدرا است، منتها مشرب چلامی بوده، ولی از ابن سینا یاد نشده. در دیگر آثارش هم این مطلب به چشم میخوره، چه معلوم میشه اندیشه های مشائی بیشتر بر این نظر مرحوم نراقی این سایه داشتن و ایشون زیر جرایش های مشائی بیشتر قرار داشتن تا اندیشه های حکمت متعالیه. و اینجا باید عرض کنیم که این مطلب با توجه به اینکه وفات مرحوم نراقی 1209 هستش، یعنی آخر افشاریه و ظهور قاضاریه، اینو باید عرض کنیم که اون نظریه چه هست قبل از مرحوم بیدابادی و شاگردش ملا علی نوری، اندیشه های ملا صدرا آنچنان که شاید باید در حوزه های فلسفی و معرفت شناسی مطرح نبوده، که یک موردش همینه. مرحوم بیدابادی در اصفهان حوزه تدریسش رو بر پایه کتابهای ابن بر پایه کتابهای ملا صدرا قرار داد و بعد از اون هم هرچی ملا علی نوری با اون طول عمری که داشته و چندین دهه حوزه فلسفی جرمی داشته، با تلاش اینها حوزه فلسفی ایران و مخصوصا تشیع تحت سایه و نظرات ملا صدرا قرار گرفته، چه بعد از ملا علی نوری شما کتاب کلامی یا فلسفی نمیبینید چه به مسائل حکمت متعالی نپرداخته باشه یا تحت تاثیر حکمت متعالی قرار نگرفته باشه. ولی در جامع الافکار شما ردیابی سایه های فکری حکمت متعالی بسیار کمرنجه، بسیار و به اصطلاح نادیده گرفته شده. در صورت که عرض کردم حدود 5 جلد از اسفار ملا صدرا مخصوص همین مبحث الهیات معنی اخص توحیده که ایشون هم در ازو بحث کرده. خب قطعا حداقل می آورد نظر نقد می کرد، طرد می کرد. این یک کوتاهی بود که مرحوم نراقی در این مورد انجام داده. مسئله چه دیجیش در مورد شخصیت نراقی از این کتاب به خصوص پیدا میشه، این جامع نجری ایشون بوده چه آی دکتران فرمودن. ایشون با اینجا در عصری واقع شده بود چه صوفیه قشری خب مشکل داشتن، خود پسر ایشون در کتاب تقدیس چه مثنوی عرفانی و اخلاقی است شدیداً میکوبه صوفیه ظاهرجلا را، اما از اون طرف خودشون شدیداً تحت تمایلات عارفانه بلند منشانه شیعی و خود مرحوم نراقیین به عرفان و مسلک تصوف و فلسفه بیشتر نسبت دارن تا فلسفه به مشرب فقهی. بانش فقهی بودن، آثار فقهی هم دارن. نشانهش هم در همین کتاب جامع الافکار وقتی در توحید نظریات نقل میکنه، اول میشه بعد در توحید چند تا نظر است؟ نظریه متکلمین، نظریه فلاسفه، نظریه صوفیه من اهل الکشف. خب معلوم میشه که اون ظاهر جرای صوفیه، اون مشکلات اجتماعی که داشتن، هیچ وقت این اندیشمند بلند مرتبه رو از این باز نداشته که توجه پیدا کنه عارفان دارای نظرات بلندی بودن، صوفیه دارای نظرات بلندی بودن. به همین جهت وقتی کلام متکلمین رو میجه، بعدن کلام صوفیه رو فلاسفه رو میجه، در آخر به عنوان به اصطلاح تأیید مطلب صوفیه رو نقل میکنه، چه ازشون نقل میکنه به اهل کشف من از صوفیه. در کتاب لمعات ارشیه همین مطلب رو دنبال کرده. با اینکه عرض کردم لمعات ارشیه بعد از جامع الافکار تألیف شده، معلوم میشه که تا آخر عمر همین مبنا رو ادامه داشته و ادامه میداده. و یک آخر عرایض بنده باشه، اگه درباره جامعیت مرحوم نراقی ما بخوایم نظر بدیم، بهترین نمونهش نمونه کتاب مشکلات العلومه. کتاب مشکلات العلوم ایشون با اینکه کشکول بهش میگن، ولی کشکول علمی است، نه کشکول تفریحی و کشکول طنز. ایشون در این کتاب در انواع علوم حرف زده، نظر داده و بهترین نحو از این به اصطلاح علوم و وارد شده و تبحر ایشون در علوم مشخص میشه. و یک انتقادی هم چه بر این کتاب، بر نحوه چاپ این کتاب وارده، این کتاب کلامی است و حوزه استفاده علم کلامه. قطعا در علم کلام اصطلاحات متعددی هست و مطالب متعدد در این کتاب اصطلاحات وارد شده و اومده اصطلاحات مختلف. این در این کتاب فهرستای مختلف اومده، ولی فهرست اصطلاحات نیومده. فهرست اصطلاحات چه یکی از ویژگی های مهم کتاب باید باشه، چه در لمعات ارشیه این کار نشده. به نظر بنده در کتاب‌های تخصصی چه میخواد فلسفی باشه، کلامی باشه، فقهی باشه، اصولی باشه، کارگشاترین فهرست در آخر کتاب فهرست اصطلاحاته، چه انشالله در کتاب‌های بعدی و در انشالله بازنگری‌های بعد این مطالب انشالله رعایت بشه. دیگه من بیش از این تسطیح اوقات از آن نمی کنم. حالا از نظرات آقایان انشالله استفاده میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
بسیار بسیار از جناب عالی متشکر هستیم به خاطر ایراد سخنرانیتون. بنده بسیار مایل هستم جناب استاد گرجی، جناب عالی وقتی که در اختیار بنده است، جناب عالی در این باره مطلبی بفرمایید درباره جامع الافکار. استدعا میکنم اگر براتون میسره.
با ارزش خیلی استفاده کرده و ولی خب اگر واقعا مصحح این جهات هم رعایت کنه که اگر مطلبی از کسی یا حتی کتاب خودش نقل کرده رو دقیقا آدرس بده که در فلان کتاب فلان مبحث
خیلی متشکرم از لطف شما. با اجازه اساتید حضار محترم، بنده مطالب مختصری رو درباره کتاب جامع الافکار و ناقد الانظار نراقی خدمتون عرض میکنم و به این امید هستیم که استاد ارجمند جناب آقای دکتر عابدی و همینطور مصحح محترم این کتاب به این جلسه تشریف بیارن و باقی وقت این جلسه رو از فرمایشات اونها استفاده کنیم. کتاب جامع الافکار نراقی در واقع یک دائرة المعارفی است در مبحث واجب الوجود به معنای دقیق امروزی دائرة المعارف. همونطور که استادان گرامی فرمودند، نراقی تمام مباحث مربوط به واجب الوجود رو از کتب حکما و همینطور متکلمان و عارفان اهل کشف و تحقیق جمع‌آوری کرده و در این کتاب عرضه کرده. و اگر ما بخوایم یک تاریخ فلسفه بر اساس اصطلاحات و مفاهیم و مسائل فلسفه بنویسیم، کتاب جامع الافکار یک الگویی برای این کاره. برخلاف روش متداول که معمولاً کتاب‌های تاریخ فلسفه بر اساس زندگی فیلسوفان و حکیمان است و به حسب ادوار گوناگون نوشته شده. به یاد دارم که سالها پیش با جناب استاد صدوقی که در این مجلس تشریف دارند صحبت می‌کردیم درباره شیوه تاریخ نگاری فلسفه اسلامی. ایشان در اون گفتگو می‌فرمودند که جای آن دارد که یک تاریخ فلسفه‌ای بر اساس مسائل و مباحث فلسفی نوشته بشه. امروز در حضور ایشان عرض می‌کنم که شاید بشه جامع الافکار جناب نراقی رو به عنوان یک الگویی در این باره محسوب کرد. تعجب نکنید که مرحوم مدرس تبریزی از این حیث کتاب رو در ریحانت الادب مهمترین کتاب، چون مرحوم مدرس تبریزی کتابشناس بودند و شرح حال نویس و در هر دو حوزه بسیار اطلاعات عمیقی داشتن، ایشان کتاب جامع الافکار رو مهمترین کتاب در مبحث الهیات همونطور که فرمودن یا واجب الوجود میدونن. مباحثی که در این کتاب مطرح شده که بنده کمی به اونها میپردازم اختصاصاً به الهیات بالمعنی الاخصش همونطور که فرمودن اختصاص داره و مثلا در مبحث حدوث دهری که حالا عرض خواهم کرد که به شدت نراقی از میر داماد دفاع میکنه در این موضوع و توجهی که به صوفیه و اصطلاحات عرفانی داره، اصطلاح وقت رو برای نخستین بار وارد فلسفه اسلامی میکنه. یعنی در مبحث حدوث دهری جناب میرداماد و اثبات اون و طرفداری از طرح حدوث دهری میرداماد به تبع استاد خودش ملا اسماعیل خواجویی، اصطلاح و کلمه وقت رو وارد میکنه و مبحثش بسیار متول هست در اینجا نقش شده. معمولا دعوه مرحوم نراقی در این کتاب این است که اول آرا رو نقد میکنه و سپس به نقد اونها میپردازه. عرض بنده برای شما بزرگواران این است که این کتاب در واقع همونطور که از عنوانش معلومه دو بخشه که بنده بعد از این مقدمه مختصر که به عرضتون رسوندم در واقع مطالب خودم را آغاز میکنم. بخش جامع افکار این کتاب خصوصیاتی داره که فرمودن و مختصریش هم بنده عرض کردم. بخش ناقد الانظارش نقد آرایی است که از متکلمان و حکما و عرفا میکنه. خب همه شما مستحضر هستید و اهل تحقیق و تفکر هستید. نقد نیاز به داشتن مبنای فکری داره. نمیشه نقدی رو مطرح کرد در کتابی و گفت که درسته یا نادرسته. کسی که نقد میکنه همیشه یک مبنایی داره. حالا بر اساس این مبنا یا نقد او رو شما میپذیرید یا نمیپذیرید. اما اگر نقد کرد و یا شما نقد کردید مبنایی دارید. استادانی امروز در اینجا درباره این کتاب صحبت کردن. نقد کردن در واقع. ولی مبنایی دارن. حالا اون مبنا رو مطرح نکردن به خاطر اینکه اون مطالبی که مطرح شد مرتبط با اون مبانی هست. از دیدگاه محتوای کتاب تاریخی و همینطور موارد و اشکالات و ایراداتی که به کتاب وارد بود یا نکات بسیار قابل توجهی که داشت در فرمایشاتشون بود. اما بعد میخوام درباره این قسمت ناقد الانظار کتاب جامع افکار صحبت کنم که وقتی که جناب نراقی نقد میکنه استواری عقلی او در نقد آرای متکلمان و حکما و عرفا در کجاست. برای اینکه این مطلب رو در خاتمه عرض کنم اجازه میخوام که فرعاً مطلبی رو عرض کنم و اون این است که همه شما بزرگواران اطلاع دارید که از قرون نخستین اسلامی تعالیم ابن سینا در اصفهان در زمانی که در اصفهان بود بسیار مؤثر واقع شد، به گونه ای که علارغم مشغله هایی که ابن سینا داشت در اصفهان کتاب شفا رو به اتمام رسوند به گفته جوزجانی که خودش تقریر میکرده با جناب شیخ کتاب رو، او نوشته بعضی قسمت ها رو، ریاضیاتش رو تکمیل کرده، انقدر فرصت داشته که جناب ابن سینا که شاگردانی داشته باشه مثل بهمنیار و دیگران دور و برش جمع بشن. ابو عبدالله معصومی، خود همین جوزجانی بهمنیار نقل میکنه که بنده یه درس میرفتم نزد ابن سینا، دیگران درس دیگری، درس دیگری، معلومه یک حوزه گرم فلسفی ابن سینا داشته. سهروردی این مطلب رو که عرض میکنم به طور مستند در زندگی نامه او هست نقل کرده که من وقتی که به اصفهان رفتم و نزد قاری یا فارسی منطق بخونم رگه های از تعالیم ابن سینا رو و حتی بعضی از کسانی که تعریف میکردن سینه به سینه نقل شده بود درباره تعالیم جناب ابن سینا میگو به دستم رسید و اونجا با بخش قابل توجهی از آموزه های ابن سینا آشنا شدن. خب یک شما تصور بفهمید یک نهاد فکری از نوع فلسفی و در فلسفه از نوع مشا در اصفهان بنا نهاده شده، این آمده تا عهد سهروردی، بعد خواجه نصیر، بعد از خواجه نصیر که به آثار ابن سینا توجه میکرده نمایندگانی مثل، حالا بنده عرض نمی کنم که به طور کامل میر داماد مشائیست علارغم تخلص به اشراق، اما دشتکی ها میر داماد تمایلات مشائی داشتن و تا میرسه این جریان مشائی حوزه فلسفه اسلامی به جناب ملا صدرا. خب تقریر ملا صدرا از ابن سینا با دیگرانی که بعد از او و قبل از او بودن فرق میکنه. همین نکته است که عرض میکنم که وقتی که ما مبانی نقد رو نگاه کنیم، بعد مطالب یک معنای دیگری پیدا میکنن. ابن سینایی که در شرح الهیات ملا صدرا هست که جناب استاد حبیبی تصحیح کردن اون رو و الان در دسترسه، با ابن سینای ملا رجب علی تبریزی، ملا شمسای گیلانی، میرزا ابوالحسن جلوه تا به روزگار معاصر ما خیلی فرق میکنه. غرضم از این فرق این بود که عرض کنم که کتاب جامع الافکار و ناقد الانظار در این بستر معنا میشه، یعنی مبنای نقد باحث الهیات بالمعنی الاخص نراقی حکمت مشائه، شدیداً مشائی جناب نراقی، به نحوی که در مقدمه شرح اشارات ابن سینا رو شیعه میدونه، اینقدر در حقش مبالغه میکنه. حالا کاری نداریم به این مطلب، اما این گونه به ابن سینا احترام میگذاره. برخلاف نظر برخی از کسانی که به نراقی به نحوی توجه کردن و آثار او رو تصحیح و یا به مناسبت او مطالبی نوشتن و همطور که اینجا هم فرمودن، به هیچ وجه به ملا صدرا نظر نداشته. مکرر در شرح اشارات و در همین کتاب ملا صدرا را عارف شیرازی میدونه. نراقی براش ملا صدرا عارفه، نه فیلسوف. مکرر میگه عارف شیرازی، این گاهی باش موافقه، گاهی موافقه، میگوید که عارف شیرازی چنین گفته چنان گفته. این به خاطر تمایل مشایی است که داشته و اون چه که موجب گستردگی توجه نراقی در این مسئله به ابن سینا میشه، استادانش که داشته. یکی از استادان بزرگ جناب نراقی ملا اسماعیل خاجوییه. 30 سال وقت کمی نیست. 30 سال جناب نراقی نزد ملا اسماعیل خاجویی درس خونده. ملا اسماعیل خاجویی حکیمه. به یک معنا عارفه. نقل و عقل در آثار جناب ملا اسماعیل خاجویی بسیار به هم نزدیکن. همونطور که در آثار شاگردش جناب نراقی نزدیکه. ملا صدرا رو خوب میشناخته جناب نراقی. شاگرد شیخ یوسف بهرانی، شیخ یوسف بهرانی رئیس اخباری زمان خودش بوده. کتابی داره به نام لؤلؤ البحرین. در اون کتاب در شرح حال جناب پسر ملا صدرا، فرزند ملا صدرا رو مستاق یخرج الحی من المیت میدونه. میگوید که پسر ملا صدرا اینقدر شدت مخالفت با ملا صدرا زیاد بوده، بعیده که نشناخته باشه جناب ملا صدرا رو. منتها به خاطر همین مبنای مشایی که عرض میکنم توجه نمیکرده. مطلب دیگر این است که علل اطلاق نه نراقی استاد فیلسوف داشته نه شاگرد فیلسوف داشته. معمولا اون پژوهش‌های عقلانی نراقی در خدمت نقل بوده. ببینید نراقی وقتی که از اصفهان به کاشان میاد و از کاشان به عتباد میره، شاید توقع میره از کسی که در میراث غنی فلسفی اصفهان درس خونده این میراث رو به نجف منتقل کنه، ولی نمیتونه این کارو بکنه و این کارو نکرده. به همین خاطر نراقی مجتهد حکیمه، کسی است که التزام به نقد در آثارش بسیار بسیار فراوانه. و این جریان مشایی که عرض میکنم و کتاب جامع الافکار و ناقد الانظار مبنای نقد فلسفیش در حکمت مشاست، جریان پیدا میکنه
و شباهت بسیار زیادی تقریر او از ابن سینا با مولا رجب علی تبریزی و شاگردان او مثل قاضی سعید قومی و دیگران داشته، تا همون عرض کردم تا دوران معاصر، تا مثلا مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه که او هم میبینید مشترکه، هم با مولا صدرا مخالفه، هم مبنای مخالفتش حکمت مشائه. و برای کسانی که علاقمند هستن بین دین و تعقل تفکیک قائل بشن، این جریان قابل توجه بوده. مرحوم آقا سید موسی زرآبادی شاگرد جلوه بوده و این توجهی که در خط مکتب تفکیک امروزی متداول هست به توجهی که به حکمت مشا دارن و استادان این مکتب مثل مرحوم عاشق مجتبی قزوینی، اینا کسانی بودن که حکمت مشا درس میدادن، شفا درس میدادن، اشاره دادن، اما تمایلات فکری خاصی دارن، در واقع به نحوی از اینجا نشأت میگیره. یعنی در واقع تقریری از ابن سینا میشده که به طور کامل این تقریر، یعنی این جریان بعد از ملا صدرا با اون تقریری که ملا صدرا از ابن سینا میکرده بسیار متفاوته به نظر بنده. و مطالبی هم که در این کتاب درباره الهیات بالمعنی الاخص نقل کرده، تعمد داشته که نام کسی رو نبره، چون ماقال براش خیلی مهم بوده و عموم قدمای ما به این جنبه بیشتر توجه میکردن. یعنی ما امروزه در این 150 سال اخیره که با روش های تحقیق و به اصطلاح غربی ها متدولوژی و اینا آشنا شدیم و خب این توقع به جا و درستیست که ما بخوایم به اصطلاح منابع رو نقل بکنن بگن چنین شد، اما در سنت حکمای ما، سنت قدمای ما این گونه نبوده و واقعا ایرادی که به ملا صدرا هم که گرفتن چرا فلان مطلب رو نقل نکرده، چرا، خب ما این سنت رو نداشتیم که حالا این مطالب اینجا قبلا جلسات قبل مطرح شده، من به این نمیپردازم. و مطلبی هم که در آخر به نظرم میرسه توجهی است که به عرفان و تصوف داره. اگر به عرفان و تصوف بیمهری میکنه و اونها رو متحجر میدونه، اما هیچ جای آثارش درباره اخباریگری مطلبی نمیگه نراقی. یعنی اگر کسی واقعا بر یک مبنای عقلی به دنبال این مطلب هست که آثار اجتماعی صوفیه و عرفای زمان نراقی موجب یک مشکلات اجتماعی میشده، برای آدم بصیری مثل اون صدمات ناشی از اخبارگری که تا عصر ما هم همینطور تا به حال هم در همین لحظه هم ادامه داره کم چیزی نبوده، اما هیچ جا این رو نمیگه. و همونطور که استادم جناب آقای حبیبی فرمودن، گهگاب صوفیه، جهله صوفیه و اینها میپردازه. بنده بیش از این وقت شما رو نمیگیرم و خواهش میکنم جناب استاد حبیبی فرمودن که درباره مطالبی که خودشون فرمودن و همینطور فرمایشات جناب استاد گرجی نکته‌ای دارن، بعد از فرمایشات ایشان به پرسش و پاسخی که حضار محترم دارن خواهیم پرداخت. آقای دکتر صدا میکنم، بفرمایید. اینا میذاریم.
کنم که استاد یه مقدار اشاره کردن راجع به نحوه این تصحیح کتاب. من اولا سپاسگزاری میکنم از جناب آقای هادی زاده به لحاظ زحمت این، چون کتاب خیلی مفصله و واقعا هم سخت بود. ما وقتی دانشجومون داشت این کار رو انجام میداد، من به سختی کار کاملا واقف بودم، بسیار دشوار بود. یه اشکالی که پیش اومده اینه که کاشکی موقع قبل از چاپ یه جوری این ارتباط برقرار میشد، چون در اون رساله ما همه سعیمونو کردیم که بسیاری از مآخذی که نراقی استفاده کرده از این حواشی تجرید پیدا بکنیم. به هر حال کتابخانه دانشگاه تهران خیلی دوستانه رفتن و اومدن و اینا، حدود 10-15 نفر بیشتر مورد توجه نراقی بودن و در پاورق اون رساله دکتری در واقع اغلب اینا استخراج شد. نمیتونم بگم کامله، به هر حال در حد کار دانشجویی بوده. اما در این حال خیلیش در اومد. یعنی اگر جناب آقای هادی زاده این ارتباط رو برقرار میکرد، شاید اون زحماتی کشیده شده بود یه مقداری اطلاعات خدمتشون تقدیم میشد که این کتاب که در میاد یه مقداری از این مشکل، حالا ایشون هم نوشته که 100 صفحه اول کار رو کرده بعد دیگه منصرف شده. بعدم که منصرف شده استدلالشون رو لااقل بنده رو قانع نکرد انصافا. ایشون میفرمایند که چون دیدم که ایشون مثلا از دشتکی و این و این استفاده کرده، خیلی خوب پس برن اونا رو نگاه کنن دیگه. خب همین اینا خودش این که در کدوم صفحه کدوم یافتن اینا این نسخه خطی، بعد این در کدوم خط چه مطلبی رو گفته، این که از چجور عبارت استنتاج کرده، انصافا به این سادگی هم نیست. گالهشون منصرف شدن و گفتن که چون 10-15 تا بوده، خیلی خب هر کی میخواد بره بگه آقا آثار دشتکی رو میبینم، مثلا کیو میبینم، کیو میبینم، سماکیه نمیم که خیلی هنه 10-15 نفرم. البته تا مالا در اونجا بیشتر بگیری نکردیم تقریبا. خب این یکی که خب میتونست در واقع بعضی از مآخذ لااقل اینجا بیاد. حالا جناب ایرانی ظاهرا فرمودن ایشون در نظر دارن که این کار رو بعدا انجام بدن، که خب انشاءالله. دیگر این که در واقع نسخه ها هم ایشون اولش گفتن که مثلا چند تا نسخه، اما بعد دیگه تقریبا منصرف شدن و همون با یه نسخه که خودشون اصل فرض کردن با همون اکتفا کردن، الا موارد خیلی نادری که از نسخه های دیگه هم استفاده کرده. در حالی که نسخه هایی که موجوده هم دوستان نسخه دیگه هم همشون خیلی نسخه های خوبی هن. نمیدونم حالا به خاطر درست کم از این کتاب نسخه وجود داره چون خیلی مفصل بوده و حالا به هر دلیل به هر حال زیاد ازش، شاید هم زمان هم نگذشته زیاد استنساخ نشده، من نمیتونم بگم چرا زیاد ننوشتن. این دلیل به اینه که حالا آیا آثار نراقی چقدر مورد توجه حوزه های علمیه بوده؟ احتمالاً تو بحث‌های کلامیش به لحاظ همون جدال‌های اجتماعی که عرض کردم شاید اینا خیلی هم مورد توجه قرار نگیره، ولی یه چنین کتابی دائره المعارف گونه‌ای مثل اسفار در حوزه کار خودش قاعدتاً بعد مورد توجه قرار می‌گیره. حالا یا زمان، حالا انشالله چاپ شده، من بعید نمی‌دونم که این کتاب بیفته توی معرض بحث و گفتگو و جدل و درس و دانشگاه و اینا، ولی اون موقع حالا این مقدار نسخه‌هایی که هست نسبتاً نسخه‌های خوبیه و من دو سه مورد این کتاب رو فرصت کردم با همون نسخه خودمون که تصحیح شده بود برای رساله یه مقدار تنظیم کنم. دیدم بعضی جاها مثلا یکی دو خط افتادگی داره که اتفاقا افتادگیه که تو نسخه دیگه بوده و تو این نسخه نبوده، خیلی هم مؤثر بوده در بیان مطلب، یعنی اینجور نبوده که بگیم حالا زائد بوده. بنابراین احتیاج هست که یه بار دیگه، حالا اگر قرار از یه وقتی تجدید چاپ بشه، شاید یک مقابله با اون نسخه دیگه هم بشه، یعنی به این اعتبار که حالا خب همین کافی اصل شاید چیز نباشه. برای این هم یک مطلبی است که من می‌خواستم عرض بکنم. دیگر این که خب ایشون به لحاظ نقل قول‌های مکرر، بعد این قلت‌های مکرر که می‌کنه، بعضی وقت مطالب خیلی طول می‌کشه. حقش بود که یک عنوان‌های فرعی مصحح محترم به بعضی مطالب می‌داد که در واقع خواننده یه مقداری هم ذهنش باز بشه آقا موضوع جدیدی است یا موضوع مهمی است. به هر حال ما حتی تو رساله، با اینکه عرض کردم رساله دانشجویی است، بازم موارد زیادی رو این کار انجام دادیم، گرچه بازم رسا نبود، قرار بود وقتی میخواد چاپ بشه یه مقدار بیشتر دقت بشه. حالا اون دانشجو هم فارغ التحصیل شده رفت، ما دیگه دسترسی هم بهش نداریم، نمیدونیم کجا رفته، کارمند وزارت خارجه بود، نمیدونم رفته خارج یا چی شده، ولی خیلی اون روزا زحمت کشید برای این کار. بل این عناوین هم نداره، یه مقداری احتیاج داشت به این عناوین انصافا. استاد بزرگوار ما فرمودن راجع به اصطلاحات فنی هم که انصافا جاش خالیه، حالا به هر دلیلی نشده، انشالله در فرصت بعدی. من یک مطلبی رو حالا از این کتاب یادم میاد اینجا اشاره بکنم، من جزئیاتش نه، اونی که وقتی یه جایی بحث میکنن راجع به اعتبار برهان لمی و انی، که خب همه میگن که چون برهان لمی پی بردن از علت به معلوله بسیار یقین‌آورتره و مطمئن‌تره، اما برهان انی به عکس چون از معلول به علته، بنابراین در اون حد یقین‌آور نیست و در درجه دو خلاصه برهانش. ایشون یک صفحه و نیم بیشتر بحث میکنه که اثبات کنه که نه خیر، برهان انی هم از همون اعتباری برخورداره که برهان لمی برخورداره و خیلی بحث جالبی است. یعنی اون ظرافتی که استاد اشاره کردن شاید در باب عرفان یه مقدارش هم از اونها مایه میگیره، که اگر معلول در واقع حالا اون چی که عرض میکنم عبارت ایشون نیست. اگر معلول دقیقاً از شؤونات علته و در واقع خوب ما بتونیم معلول بشناسیم، حتما خودش عامل خوبی است برای شناسایی علت، چون که اگر خوب علت بشناسیم میتونیم معلول رو هم بشناسیم. یک حالت رنگ عرفانی در واقع میگیره به خودش اینجا و اثبات میکنه که برهان عینی هم با همون دو شقی که داره به هر حال از اعتبار کاملا در حد همون برهان لمی برخورداره. به هر حال من امیدوار هستم که انشالله یه فرصتی بشه برای اینکه این کتاب یه خورده بیاد تو حوزه درسی. بحث دارالمعارف که استاد فرمودن، بله اینا واقعا دارالمعارفی هن، قطعا به صورت مسئله محور و مسائل رو آورده و خیلی قشنگه که یک کسی بتونه از اول ببینه یک مسئله تحولات تاریخیش و مثلا دیدگاه های علمی که در باب یک مسئله مطرح شده تا به کجا کشیده و خیلی این تحول رو نشون میده. بسیار کتاب از این بابت کتاب ارزشمندی است. اگر خب یه مقدار روش کار بشه، پاورقی های خوب بشه زده بشه، حالا ممکنه بشه چند جلد، اشکالی نداره. ایشون یک بابی رو گشوده برای این دارالمعارف و حالا همه مباحث نیست، ولی در همین حدی که هست خیلی فرصت خوبی است برای محققان. من نمیدونم حالا این ایراد که استاد هم اشاره فرمودن که حالا ایشون اسامی رو نمیبره و همیشه همین ایراد ذکر میشه، یک بار خوبه یک کسی بیاد یک بحثی بکنه که اوضاع احوال اجتماعی چه تأثیری توی این قضیه داشته. خب ما همیشه یک نوع احتیاطکاری های اجتماعی داریم دیگه. مثلا یه آدمی دوتا مطلب خیلی عالی داره، ولی در یک بعدی سیاسی، اعتقادی، مذهبی یه جش هم یه گیر داره. حالا یه آدمی مثل نراقی بخواد این آدم رو بزرگ کنه، به نام بیاره توی کتابش، ممکنه فردا چهار تا فحش بعدی بیرو هم بهش بگن. اما مبهم میگه، حالا به تعبیر استاد به اون ماقال که ببینیم حالا چی گفته، چیکار داریم که چی گفته. و یه مقدار این احترامات یا شاید خصوصیات اجتماعی ما به خصوص ایرانی هاست که خیلی به اینجور امور احترام میگذاریم، احتیاط میکنیم، شأن آدم ها رو سعی میکنیم تا حد زیادی رعایت بکنیم، حریمشون محفوظ بمونه. خب درسته کسی بره جستجو کنه میفهمه که اینو مثلا ملا صدرا گفته، اما به هر حال خیلی فرق میکنه که شما به تعریض و یه جور مبهم صحبت میگیم بکنید یا به صراحت میگید. تصور میکنم این شؤونات اجتماعی تو این قضیه خیلی مهم بوده باشه، ولی من البته هیچ تحقیق نکردم. یعنی کسی واقعا یه جامعه شناسی، یک روانشناسی اجتماعی بیاد این رفتارهای ایرانی ها رو اگر و دانشمندان ایرانی رو، هیچ ما اینو نگاه نکردیم. یکی ادب اجتماعی است. اینا خب خیلی به دانشمندان احترام میگذاشتن، هیچ جا نخواستن که حالا اگر میخواد یه انتقادی هم بکنه، یک نقلی از یک کسی نقل میکنه و بعدم میخواد حسابی زیرا به حرفشو بزنه، شاید خود همین ادب وادارش کرده باشه که اسمشو نبره. نمیدونم، حالا به هر حال اینا مسائلی است که خیلی مهمه برای ما، متأثر نکاره کسانی مثل بنده است. قطعا استادای روانشناس اجتماعی یا جامعه شناس ها، اونایی که رو فرهنگ ایرانی و به خصوص فرهنگ دانشمندان ایرانی کار میکنن، خیلی خوبه که این مسائل هم ببینن. بالاخره این هم آدابی است. این هم که بشینیم بگیم حالا غربی ها این روش ها رو آوردن خیلی بهتر از روش های ماست، معلوم نیست. بالاخره تو این فرهنگ، تو این آداب و رسوم اجتماعی از کجا که این جواب نداده؟ ما ببینیم صدها سال این عمل شده بهش، پس حتما نیاز اجتماعی دانشمندان حل کرده که همچنان به اون وفادار موندن. این اواخر حالا کمی با بهره گیری از غرب یه خورده شاید صراحت بیشتری به کار میبرن، ولی اگر اون سنت اجتماعی ما رو یک کمی ملاحظه بکنیم، شاید این مسائل یک مقداری حل بشه. به اضافه که دانش ها اصولا یک مجموعه ایش که اصلا ساخته و پرداخته نسل های گذشته است. هیچ کسی نمیتونه بگه من از اول همه رو که مینویسم از خودم مینویسم. هر دانشی، هر مسئله ای یک ادبیاتی داره که در طول صدها سال ساخته و پرداخته شده. خلقوله ممکنه یکی از یه عبارت یک کسی خیلی قشنگتره، اونو ور بداره بنویسه به عنوان این سابقه ادبی این مسئله. نمیتونیم خیلی با اینا، چون بعضیا خیلی گستاخانه حمله میکنن که آقا اینا سرقات ادبی کردن، دزدی کردن حرف دیگری رو به نام خودشون. خیلی خیلی واقعا با این مجموعه احتیاطاتی که این علمای ما تو نوشته هاشون دارن، حالا ببخشن استاد گرجی که ایشون سرور ما هستند، ایشون باید یه خورده به ما یاد بدن تو این قضايا، چون خود ایشون هم از همین احتیاط ها میکنن، اونقدر احتیاط میکنن که واقعا آدم، من واقعا خیلی چیزا یاد گرفتم از منظرشون از این بابت. بالاخره دانشمندان ما احتیاط میکنن، حریم آدم ها رو حفظ میکنن، حرمتشون رو نگه میدارن. شاید هم اگه آدم های بدی هم باشن، حالا بالاخره اسمشون نمیاد تو این کتاب دیگه، شاید. به هر حال اینم یک بحثی است، اگر که انشالله یه فرصتی بشه یک کسی روش کار بکنه خیلی خوبه. با همه این حال به هیچ وجه از زحمات جناب آقای هادی زاده کاسته نمیشه در آماده کردن این کتاب و منتشر کردنش به صورت رسمی. حالا فرصت میشه که به هر حال کسانی بیان نقد کنن، بحث کنن و انشالله در چاپهای بعدیش، و من خودم خیلی امیدوارم که این تبدیل بشه به یک کتاب درسی لااقل در سطوح دکترا در دانشگاه ها یا در سطوح عالی حوزه ها انشالله مورد توجه بیشتر دانشمندان قرار بگیره. خیلی متشکرم.